در جنبندی به نظرم میتونیم اون بحث شخصیت پردازی رو داشته باشیم، روانشناسی شخصیت رو داشته باشیم و در این حال به پیرنگ هم بپردازیم، به این دلیل که پیرنگ جالبی داره. یعنی برخلاف قصه های جاسوسی که فقط صرفا به تعلیق و حادثه محوری توجه میکنه و حوادث بیشتر فیزیکی و بیرونی هست، تو اینجا یک جدل درونی هم داره که حالا یه بخش در این نمایش رادیویی هم وجود داره، اونجایی که آیدا به خودش حدیث نفس داره بله. واگویه میکنه مسائل
بله از تکنیک راوی استفاده بله. میکنه نویسنده بله.
در این حال در بخش اول هم گفتیم که گرفیانی عمیقی هست و خلاف داستانهای جاسوسی که حالا مشخصا دو تا نیروی ضد هم رو مقابل هم قرار میده، در اینجا دو تا نیروی همسو رو مقابل هم قرار داده و زیباییش اینه، خیلی خلاقیتش این هست که یک زن و شوهر رو با اون تعلقات خاطر، با اون امنیت خاطر که اینها 10 سال به خوشبختی در کنار هم بودن و محصل این عشق و دوست داشتن، هم دو فرزند هست و همچنان هم میخوان با هم باشن. یعنی نه زن میخواد اون شوهر رو حذف بکنه و نبود پدر رو بچه هاش احساس بکنن و نه مرد میخواد از این زن و این دوتا بچه دل بکنن. بالاخره اینها نسبت به هم علاقمند شدن و این خلاف اون وظیفه یا اون شرح وظیفه شغلیشون هست که
از این علاقمندی باز نتونست جلوی اون هویت جعلی که ایوان داره که اسم اصلیش خب به هر حال الکساندر بوده
به.
زاده انگلستان هستش
به.
حتی این هم نتونست اون پیمان رو بشکنه، پیمان
به.
خانواده گیر
حالا به گونه این زن داره اون مبحث انسانی رو پیش میکشونه که انسانها دشمن هم نیستن، حتی اگر دولتها این دشمنی رو تعریف بکنن که تعریف میکنن، یعنی دولتهای بزرگ، دولتهای استعمارگر، دولت‌های سلطه‌گر، دولت‌های سلطه‌پذیر رو مجاب می‌کنن که بالاخره تن بدن به شرایط که اونها دوست دارن، اگه تن ندن اینها با هم دشمن میشن. ولی تو این رابطه اون کسی که مسئول این قضیه هست، جاسوس این قضیه هست، خودش درگیر این عواطف شده، رفته با یه زنی که تو سیستم اطلاعاتی لهستان هست ازدواج کرده، حالا بهش دلبسته است.
البته این اتفاقات تصادفی نیست، کاملا هدفمند و
بله نه هدفمند رفته بله. یعنی دولت بله. خواسته که او بره با همچین زنی ازدواج کنه که بتونه اطلاعات بهتری رو به دست بیاره یا درجه اطلاعات درجه اول رو به دست بیاره، غافل از این که خب این رابطه گاهی میتونه همچنان دشمنانه باشه، گاهی میتونه دوستانه بشه که در اینجا دوستانه شده. یعنی اینها نسبت به هم کنش عاطفی دارن نسبت به هم.
البته در پایان به هر حال ایوان کشته میشه.
بله خب خود همسر که اینو نمیکشه. همسر این رو نمیکشه.
نه دیگه به هر حال ویکتور
رو میکشه و در این حال قصه اینجوری سرانجام پیدا میکنه که آیدا تنها میمونه با دو فرزند، ولی آیدا وظیفش رو در پایان انجام داده. یعنی اون نقطه اوج قضیه این هست که به خاطر ایوان نمیره، به خاطر نجات فرزندش وارد اون خونه میشه، در این حال میره که شوهر رو هم بازخواست کنه و در این حال میره که اون گره رو باز کنه که ویکتور سر از اونجا در میاره و بعد پیتر سر از اونجا در میاره و ماجراهای پیچیده‌ای که از قبل بوده و داستانهایی که از قبل حتی قبل از لو رفتن ایوان شکل گرفته، مثل اون دوستانی که بلاهای سرشون آوردن و بعد متوجه میشه که پیتر این کار رو کرده، یکی معتاد بوده یکی الکلی و اینها لو رفتن یا باعث اتفاقات
شخصیت دوگانه پیتر همینجا مشخص میشه که به هر حال چون مافوق آیدا وینگز هستش، ولی خب متوجه میشیم که او هم داره به شکل پنهانی با سرویس اطلاعاتی MI6 همکاری میکنه و این خب اتفاق هوشمندانه و ظریفی بود که روی این شخصیت خانم کارن کلیولند خرج کرد تا
بله.
در واقع در پایان قسمت 5 ما متوجه بشیم که به هر حال پیتر هر آنچه که ما به عنوان تا قسمت 4 که فکر میکردیم یک پروتاگونیست هست با مثبت‌ها و آدم‌های مثبت روایت همراه هست، با قهرمان ما همراه هست، در پایان متوجه شدیم که نه، او هم متأسفانه یک جاسوس بوده.
جاسوس دو جانبه بود.
دو جانبه بود.
بله. حتی توی این موقعیت طوری مسیر سمت سو پیدا میکنی که آیدا میتونه دو جانبه بشه، ایوان میتونه دو جانبه بشه و هر
آیدا رو در آستانه قرار میده و در آزمون و خطا خانم کارن.
بله.
دائم توی اون آزمون قرارش میده و اون فشار دراماتیک رو، اون اهرم رو روش قرار میده و بر اساس حالا اون مکانیزم های دفاعی روان محوری که در خودش داره، که به نظرم شخصیت بسیار بسیار قوی هست آیدا وینگز، به این پایان منجر میشه.
اینال آیدا وطن پرست باقی میمونه و شخصیت ایوان که به قول معروف یک یتیم بچه هست و حالا صاحب شناسنامه لهستانی شده، صاحب زن و فرزند لهستانی شده، زبانش لهستانی شده، یک عرقی انگار نسبت به لهستان پیدا کرده، یک عشق و علاقه نسبت به لهستان پیدا کرده و او اسلحه‌اش رو به سمت ویکتور که مأمور انگلیسی هست، بریتانیایی هست، میکشه و میخواد او رو بکشه به خاطر اینکه زنش رو نجات بده، به خاطر اینکه فرزندش رو نجات بده، به خاطر اینکه جلوی این تهدیدها رو بگیره و به خاطر اینکه خودش رو از این مخمصه نجات بده، که خب بدشانسی میاره و توسط ویکتور هم او و هم پیتر کشته میشن. ولی ایوان هم همچنان جاسوسی هست که علیه خودش اقدام میکنه، علیه دولت بریتانیا یا انگلیس اقدام میکنه، برخلاف آیدا که به نفع دولتش اقدام میکنه. و ویکتور هم که همچنان جاسوس میمونه و در لباس جاسوسی از بین میره. پیتر بنا به اعترافاتش از اون دو جانبگی داره در میاد، یا حداقل بنا به این که حد زده که گمانش این هست که آیدا توی مخمصه هست، به نجات او میاد و میخواد ویکتور رو خونسا بکنه، یک جورایی میخواد تلافی بکنه، یک جورایی میخواد برگرده و اون وجه منفی خودش، اون وجه جاسوسی خودش رو از بین ببره و گره رو اینگونه باز کنه که همه چیز به نفع آیدا بشه. در این حال اون شخصیت بوریس هم که ناجی هست یا مکمل هست یا کاتالیزور هست، در آخر قصه با نیروهای گاردی
ورود میکنن،
بله، حمله ور میشن و آیدا رو نجات میدن. نقطه اوجی که بعد به نجات آیدا منجر میشه، با توجه به اون گره سفت و محکمی که از ابتدا افکنده شده، یک گره گشایی چند جانبه منجر میشه
بر اساس اون تصویر حساب‌های شخصی حتی.
بله. و چقدر جالب، یعنی این داستان با این نتایجی که ازش منتج میشه، از این نتایجی که ازش بیرون میزنه، ما رو مواجه میکنه با یک وضعیت پیچیده و در این حال عمیق. بعد سر لوحش اون چیزی که میتونه ما رو درگیر بکنه، یکی اون وجوه انسانی هست. انسان نسبت به جغرافیا برتری داره، نسبت به خیلی چیزها برتری داره، و در درجه بعد وطنه و در درجه بعد خانواده هست، ولی حتی اعلا و در رأس همه این چیزها انسان و انسانیت هست. این چیزی است که توی کارهای جاسوسی اصلا نباید داشته باشیم یا اصلا وجود نداره، امر انسانی. این باعث عمق دید میشه و به زیبایی توی یک رابطه زناشویی این عمق دید وجود داره و انسان برجسته میشه. آیدا اگر میخواد ایوان رو نجات بده، چون ایوان در این خانواده یک انسان هست، دشمن نیست، برای او یک همسر خوب هست، برای بچه هاش یک پدر عالی هست، بنابراین باید نجات پیدا کنه چون مواجهش انسانی هست.
در واقع جذابیتی که این نمایش به خودش میگیره از اونجایی به وجود میاد که پیرنگ بیرونی یا اون در واقع نقطه آ تا بی هدف، اون اتفاقات بیرونی با پیرنگ درونی همراه میشه. پیرنگ درونی همون مضامین انسانی و اون عمق روایت هستش که به خانواده میپردازه. این جذابیت های رمان و این نمایش رو دوچندان میکنه. حالا من میخوام این فرصت رو داشته باشم در بخش پایانی بحث استفاده از راوی رو در رمان و نمایشنامه و همین نمایش رادیویی دنبال بکنم، چون دیدم که خانم کارن کلیولند از تکنیک راوی استفاده کرده. بنابراین تلاش میکنم که یک مقدار توضیح بدم این تکنیک نوشتاری رو که به هر حال توی تنظیم رادیویی اما متوجهش بودیم در جاهایی که بخشهایی رو خود آیدا روایت میکرد، حالا چه از جهان درونیش، چه از احوالات درونیش میخواست صحبت بکنه، چه بخش از روایت رو میخواست برسونه به مخاطب. بنابراین من سعی میکنم که اینجا یک توضیحی از این قضیه رو داشته باشیم. یه تکنیکی هستش استفاده از راوی که ما رو به دو تا مسیر رهنمون میکنه. مسیر اول حجم اطلاعات بالا و زیادی هستش که در داستان وجود داره و خب طبعا نویسنده یا حتی تنظیمگر رادیو میاد و ازش استفاده میکنه برای اینکه داده آمایی بکنه، طبقه بندی اطلاعات انجام بده و رویدادها و حوادثی رو که هست رو بتونه بخشهایش رو از طریق راوی روایت بکنه. در بحث دوم یا در مسیر دوم میتونیم به بهره‌گیری از یک دانایی کل که در اینجا آیدا هستش که به همه جای داستان سرک میکشه تا کنترل کشش ها و تعلیق ها و داده های رمان رو که در اینجا یک نمایشنامه رادیویی هست به عهده بگیره. یعنی خودش حتی به عنوان یک جستجوگر میاد و پیدا میکنه اون خونه‌ای که نزدیک ایستگاه مترو هستش و در این حالی که راوی هست روایت میکنه چه احوالات درونش رو، بحثای بیرونی رو هم به عهده میگیره. یه مقداری هم من گریز بزنم به تاریخچه این بحث راوی. برخی از این رمان‌ها که از این تکنیک به خوبی بهره جستن، من یه چند تا مثال میارم، مثل رمان گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد که در سال 1925 بیرون اومده در ژانر تراژدی و درام. دومیش که میتونیم به خوبی ازش یاد بکنیم کتاب بلندی‌های بادگیر اثر املی برونته هستش که در سال 1847 بیرون میاد. سومیش کتاب آتش کم فروغ اثر ولادیمیر ناباکوف هست که در سال 1962 عرضه میشه. و چهارمیش که به عنوان یک مثال خوب من تونستم پیدا بکنم از رمان‌های متأخر، کتاب دختر گمشده هستش اثر گیلیان فلین که سال 2012 عرضه شده. باز اینجا من یه رویکرد دیگه ای دارم برای بحث راوی که در برخی از اینهایی که نام برده شد از یک راوی استفاده شده و در برخی دیگر از دو یا چند راوی. تنوع راوی ها خودش به دو دسته قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد تقسیم میشن که در اینجا راوی کل یا راوی اصلی ما که آیدا هست بر اساس صداقت در رفتار و نوع شخصیت پردازیش که حالا در دسته پروتاگونیست ها و قهرمان روایت قرار گرفته میتونیم اون رو یک راوی قابل اعتماد بر بشمونیم. از مثالایی که زدم در رابطه با این چند تا رمانی که به شکل مثال آوردم، داستان گوتیک و کلاسیک برونته همین بلندی‌های بادگیر رو میتونیم مثال بزنیم از منظر راوی که در واقع توسط یه مستأجر جدید همون عمارت که شخص است به نام آقای لاکود و همچنین مستأجر قدیمیش که خانمی هست به نام نلی دین که روایت میشه. آقای لاکود یک راوی غیرقابل اعتماد هست که فقط فکرها و مشاهدات خودش رو میاد گزارش میکنه، اما به عنوان یک شخصیت خارجی یا بیگانه با امارت نقش راهنمای مخاطبین رو هم بر عهده میگیره و فاصله اونها از داستان کتی و هیسکلیف، اون شخصیت هایی که درون قصه هستن، رو تداعی میکنه. اما نلی راوی دوم که همون مستأجر قدیمی هستش، یک راوی هستش که نقطه مقابل اون راوی قبلی هست، یعنی آقای لاکود، که بخش احساسیش رو به عهده میگیره که خواننده ها با این شخصیت احساس نزدیکی بیشتری میکنن. من بخشی از این رمان رو میخونم به جهت اینکه به هر حال همین بخش راوی رو بتونیم یه ذره تکمیل ترش بکنیم از این رمان بلندی های بادگیر با راویگری نلی. ببینید میگه که از روی کتاب من اینو آوردم: همین حالا از دیدار صاحب خانه برگشتم، همسایه‌ای تنها و منزوی که مرا دچار مشکل خواهد کرد. اینجا واقعا روستای زیبایی است. گمان میکنم در سرتاسر انگلستان جایی بهتر از اینجا نمیتوانستم پیدا کنم، جایی به دور از شلوغی و سر و صدای مردم. اینجا برای افرادی که از مردم گریزانند همچون بهشت است و من و آقای هیسکلیف خیلی خوب می توانیم تنهایی من را با هم تقسیم کنیم. او آدم بسیار خوبی است. وقتی اولین بار سوار بر اسب به سوی او می رفتم، چشمان سیاهش را از زیر ابروانش با حالتی مشکوک به من می دوخت. در آن هنگام او نمی توانست درک کند که چطور قلبم از دیدارش فشرده شد. وقتی خودم را معرفی کردم، مشتهایش را با اراده‌ای رشک برانگیز به درون جیب جلیقه‌اش فرو کرد. می‌بینیم که این یک راوی قابل اعتماد هستش نلی در این داستان و چطور داره با احساسات، عواطف، یک اتفاق خوب و قابل اعتمادی رو برای مخاطبش می‌سازه. یا حالا حتی در مورد باز همون کتاب دختر گم شده گلین فلین من باز بخوام یه صحبتی داشته باشم که حالا شناخته شده ترین اثر فلین هستش، یک روایت دوگانه به کار گرفته میشه. تعلیق کم نظیری هم در این اثر به وجود میاد. مخاطبین در ابتدا با نیک همراه میشن و داستان تلاش و برای یافتن همسر گمشدهش ایمی رو دنبال میکنن، اما در اواسط داستان خود ایمی بحث راوی رو به عهده میگیره و پیچ و تاب مسحور کننده ای رو به روایت رمان دختر گمشده میده. اینها رو سعی کردم با مثال‌های این بحث راوی رو مطرح بکنم، چون اینجا هم ما با یک تکراوی روبرو هستیم که خود آیدا هست و اتفاقا بخش‌هایی که مربوط میشه به پیرنگ درونی روایت که برگرفته از اون حالات، احساسات، عواطف و مضامین انسانی هست رو به خوبی داره بازتاب میده قلم خانم کارن کلیفلند.
در جنبندی جاسوس خانگی میتونیم به این نتیجه برسیم که بالاخره ما با یک اثر متفاوت مواجه هستیم. متفاوت از این جهت که از عمق دید برخوردار هست، متفاوت از این جهت که صرفاً به مسئله سرگرم کننده توجه نداره، بلکه از مفاهیم عمیق انسانی برخوردار هست، به این دلیل که میخواد بگه که جاسوس هم یک انسان هست، حتی انجام وظیفه‌شون هم داله بر مخالفت با اون نظم طبیعی یا نظم انسانی نیست. اینها حق دفاع از وطن رو دارن، حق مقاومت در برابر ایده های خراب کننده و تخریبگر یا ویرانگر یا نفوذ بیش از حد بیگانه رو دارن و دارن انجام وظیفه میکنن و در این حال متفاوت از لحاظ تکنیکی، تکنیک به معنای این که پیرنگ قابل توجهی داره، گره افکنی و گره گشایی قابل توجهی داره، گره افکنی بسیار سفت و سخت و محکمی، گره گشایی چنگانه هست، انگار که نوعی پایان باز درش وجود داره که حالا صرفا پایان باز هم نیست، ولی اونقدر این گره گشایی چند جانبه که بعضی از اونها میتونه باز باشه یا باز تلقی بشه. خود این نگاه به گره گشایی هم یک نگاه تازه است که از طرف نویسنده اتفاق افتاده و در مجموع ما یک اثر جاسوسی کاملا متفاوت و قابل تأمل رو خواهیم دید
و دراماتیک. البته حالا من میخوام این فرصت رو داشته باشم در پایان که این رو هم بگم، یه بحث آزادی هستش که مطرح هست و این رو در رابطه با نقل قول پیتر میخوام این رو بگم. رونین برگمن، ژورنالیست تحلیلی، در آخرین اثر چارلز جلدیش که به نام تو زودتر بکش هستش که با ترجمه خوب وحید خضاب هم الان در دسترس مخاطبان عزیز هست، به نقل از میر داگان، فرمانده موساد، جاسوس و قاتل افسانه‌ای، میگه که نقل قول میکنه از اون، میگه که توی یه ماشین به صورت متوسط 25,000 قطعه وجود داره. تصور کن که 100 قطعه از این قطعات وجود نداشته باشه. در این صورت واقعا خیلی سخت میشه ماشین رو به حرکت در آورد. بعد اینجا لبخند میزنه توی اون جمعی که هستش در آکادمی موساد و ادامه میده، میگه که و البته از طرف دیگه بعضی وقتا کار اثر بخشتر اینه که راننده رو بکشی و سلام نامه تمام. حالا این رو ما داشته باشیم، بیاریم کنار نقل قولی بذاریم که پیتر همینجا و در قسمت‌های پایانی میگه، در همین نمایش میگه که در دنیای جاسوسی، خطاب به ایوان این رو میگه، میگه در دنیای جاسوسی دو راه بیشتر نداری ایوان، یکی این که یا زندگی بکنی یا به فنا بری، درست و غلطی وجود نداره. بنابراین میخوام بگم که ژانر داستانی جاسوسی یا همون اسپای فیکشن که حالا بحثش رو در قسمت‌های قبلی کردیم از نظر گونه شناسی، دنیای بی‌رحمیه، همه چیز فدای این شغل کذایی میشه از جمله خانواده.
بارلا ها، ذهن من را آرام کن و ما را در پناه خودت به دور از هیاهوی این جهان بدار. خدای من، شب و روزمون رو با یاد خودت به خیر کن. تا هفته بعد، خدا نگهدار. همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. نگاهی دیگر در گوشه ی از ذهنت، دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد، دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت ها و داستان های واقعی به لایه های پنهان روان انسان نزدیک می شویم. هر پرونده پنجره ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می کنند و هر تجربه تکی از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
تاریخ بگذاریم، روز چندم ترک اون ماده رو نمیدونم، فقط میدونم جهنمه. جهنم، جهنم. امروز سردردم یه مدل دیگه است، انگار یه میله داغ از چشم چپم رد کردن و به پشت کاسه سرم رسوندن. با هر تپش قلب دردش تیر میکشه، بدنم درد میکنه، درست مثل وقتی که بچه بودم و توی مسابقات ورزشی مدرسه به خاطر فشار پدر مادرم مجبور بودم بدوم، در حالی که توان نداشتم. همیشه باید پسر قوی و ممتاز خانواده می بودم، پسر اول. حالم بدتر از دیروزه، تعفو دارم. دیشب موقع خواب یه اتفاق عجیب افتاد. یه لحظه که چشممو بستم حس کردم دارم از تخت میفتم. یه حرکت ناگهانی، از خواب پریدم، قلبم مثل طبل میکوبید. این پرش پلکم لعنتی، این دیگه چیه؟ مغزم داره بهم هشدار میده که یه چیزی کمه، مثل سیستم امنیتی، مثل سیستم امنیتی خونه که وقتی باتری اصلیشو در میاری با صدای بوق ممتد اعتراض میکنه. امروز قرار بود پروژه حسابداری رو تحویل بدم، نشد. اصلا مغزم یه توده، یه ابر سیاه و بی حرکته، هیچ عددی تو ذهنم جا نمیگیره. نمیشه با این همه درد و رنج و بی خوابی کارمو انجام بدم. میترسم برم پیش دکتر، میترسم بگه احتیاط دارم، ولی من که مواد نمیزنم، فقط اسپرسو، انرژیزا و این چیزا، گاهی هم قرص کافئین، اونم برای شبای امتحان. ولی حالا انگار بدترین مواد رو ترک کردم. اخ نه، اینجوری نمیشه، من فردا وقت میگیرم، دیگه تحمل این طوفان درونم رو ندارم.
خب آقا پیام عزیز، خیلی خوش اومدی. خب چیزایی رو اینجا برای من نوشتی، ولی اگه اجازه بدی میخوام از زبان خودت بشنوم که چی باعث شد اینجا بیای.
سلام دکتر، نمیدونم از کجا شروع کنم، فقط اینو میدونم که حالم خیلی بده.
خب ببین، یه چیز من اولش قبل اینکه شروع کنی بهت بگم که من رازدار تو هستم و چیزهایی که اینجا میگه فقط بین ما دو نفر میمونه. میخوام خیالتو راحت کنم تا در آرامش کامل حرف بزنی. این که میگی حالم بده، میشه به هم بگی دقیقا با چه علائمی و این حال بد اصلا جنسش چیه و از چیه؟
سردرده وحشتناک، حال تهوع، بدن درد. دکتر نمیتونم زندگی کنم، نمیتونم بخوابم.
و به هم میگی این علائم از چه زمانی شروع شده؟ اصلا اگه دقیق بخوای به هم بگی همزمان با چه تغییری، چه اتفاقی توی زندگیت بوده این علائمی که ازش داری حرف میزنی؟
تقریبا از 3 روز پیش، از همون روزی که تصمیم گرفتم دیگه قهوه و نوشابه انرژیزا نخورم.
یعنی قبلا به طور منظم از این مواد استفاده میکردی و به هم میگی چقدر؟